أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله ونحن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجوب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. رجب مواصفات قاضی منصوب بحث به سمت فرجام و پایان خودش می رود. در خصوص تراج این مسکن نتونستن درست کنن علی ظاهر درست شد. بله هر شبت که تعادل و تراجیح بین این مواصفات هم مورد بحث قرار گرفت. مجموعاً 7 معیار رو ذکر کردیم، گرچه حالت استقرایی داره این مجموعه و میتوان به معیارهای دیگه هم اشاره کرد و به بعضی از ادله برای اثبات فی الجمله این تراجی. ذیل این مبحث، ذیل مبحث مواصفات مانند سایر مباحث، بعضی فروع قابل تر هست که از باب نمونه چند مورد رو مورد بحث قرار میدیم. مرحوم شیخ در مبسوط فرعی رو مطرح فرمودند و اون این که اگر احیانا افرادی در جامعه هستند که با حضور اونها منبه الکفایه هست و کار قضا پیش می رود که خب خیلی خوب، اما اگر بین افرادی امر دائر شود که دارای توانایی هستند ولی از یه حیث بیرونی، از حیث به اصطلاح امروز میدانی تفاوت‌های بین اونها وجود داره، به لحاظ خارجی نه به لحاظ مواصفات مثلا ذاتیه یا انفسیه اکتسابیه یا سایر جهات و امور، به تعبیری به اعتبار اجتماعی بینشون تفاوت وجود داره. در واقع این مطلب به نحوی گویی که یک وصف به حساب میاد، منتها وصف آفاقی، وصف اجتماعی. این که مثلا دو نفرن که اینها هر دو دارای شرایط هستند، همه اوصافی رو که در خصوص قاضی منصوب گفته شد هر دو واجدند، مجتهد جامعه هر دو، یکی معروف شناخته شده است و مردم بهش مراجعه میکنن، پیشش درس میخونن، ازش استفتاء میکنن، مسائلشون رو مراجعه میکنن و کارشون را میفته. یکی دیگه هست که فاقد چنین وضعیتی است، در این که به لحاظ اجتهاد و دیگر شرایط هم تراز اوست، اما خب شناخته نیست، در نتیجه بهش مراجعه نمیشه و احیانا کسی ازش استفتاء نمیکنه. این فرد ایشون میفرماد که فرد اول بهتر است که وارد کار قضا نشود. بله، فرد دوم وارد بشه. فرد اول وارد نشه، برای اینکه ایشون بفرماد که تدریس و تعلیم طاعت و عبادته، ولی طاعت و عبادت تو هم با سلامت و امنیته. طاعت و سلام، طاعت و عبادت هست و اما همراه با سلامت اجتماعی است، همراه با سلامت دین و احیانا به لحاظ اجتماعی در امان از ضرر و خطر، در امان از ضرر و غرر. خب این سرش درد نمی کنه که بره تو کار غذا. این که گاهی می بینیم افراد شایسته منصب غذا رو نمی پذیرن، ظاهرن این فتوای شیخ رو دیدن که خب سر درد میکنه مگه برید کار غذایی. و بهتره که چون کسی وارد نشه. چرا؟ برای اینکه کار تعلیم و تعلم، تدریس، تحقیق، امثال این امور کار عبادی بلا غرر و بلا ضرره. خب این داره کار خودشون میکنه و در این حال از طرفی هم مردم چون میشناسنش بهش مراجعه میکنن، کارشون را میفته. خب اگر بره تو کار قضا، اشاره کردن به روایت که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده که من ولی القضا فقط ذبح بغیر سکین. اگر کسی در کار قضا وارد شه، کسی به قضا گماشته بشود، این ذبح شده، ذبح شده، سربریده شده بدون چاقو، بدون کارد، به قول معروف با پنبه سربریده شده. چون در واقع این در معرض 1001 خطر و غرر قرار میگیره. حالا این یه وجهشه که در واقع خود این فرد در امان است، در امان است از ضرر، امان است از غرر. از طرف دیگه هم جامعه هم خب چون او رو میشناسن مرجع مراجعات مردمه و اگر بره تو کار قضایی لابد درگیر مسائل اجرایی میشه و تراکم برنامه‌اش اجازه نمیده که اجابت حوائج و نیازها و مراجعات مردم رو کرده باشه، نمیشه. برعکس فرمودن که کسی که این چنین نیست، در این که فاضل واجد شرایطه اما شناخته نیست، مردمش مراجعه نمی کنن، او بره خودشو در معرض قضا قرار بده و تا هم فضل و علم شناخته بشه، توان شناخته بشه و مردم او رو بشناسن که بهش مراجعه کنن. مستحب بس که در واقع چون این کسی که او رو نمیشناسن خودشو در معرض قرار بده، بگه من کار قضایی میکنم، مسئولیت بپذیره تا شناخته بشه و دیگران به او رجوع کنن. حالا ممکنه اون کسی که جامعه و شناخته است هم وامدار کسی نباشه مثل غالب علمای ما، ولی میخوام عرض کنم که نمیخوام بگیم اینم یکی از مواصفات، یکی از اوصافه، اما در مباحث مربوط به ولی امر در فقه و سیاست ما وقتی بحث میکردیم یک قسمتی رو راجع به اوصاف آفاقی بحث کردیم که از جمله مهمترین اونها این که یک کسی مقبولیت اجتماعی داره. یه آقای دو نفر هستن مجتهد جامعه، یکی گوشنشین بوده و یا به هر دلیلی از دلایل چندان محبوب جامعه نیست، یک کسی دیگه اجتماعی بوده، شناخته است یا محبوبیت اجتماعی داره، مردم دوستش دارن، حسن قبولی هست و او اگر حاکم بشه و حکم کنه جامعه اقبال استقبال میکنه از حکومت او، اطاعت میکنه، نفوذ کلام داره. اونجا از کردیم خب تقدم با کسی است که از این وضعیت و وجه برخوردار است، چون این فردی اولاست که ولایت رو بپذیره، تا اون کسی که حالا به هر جهتی از جهات، حتی اگر به جهات سوری یعنی به لحاظ شرایط جسمی حتی چندان مثلا زیبا و خوشقامت و احیانا جاذب نیست به لحاظ ظواهر حتی، یا به جهت اشتهار به اخلاق خوش و جهات دیگه، اونجا عرض کردیم که این رو میشه به عنوان در واقع اوصاف آفاقیه تعبیر کرد که برون وجودیه و این بتونه تأثیر بذاره در ترجیح بین احیانا دو شخصیتی که همترازن از جهات مختلف، اما از این جهت که یکی نافذه، یکی شناخته است، یکی محبوبه و نفوذ کلمه داره، اگر بشه رهبر و ولی امر میتونه تأثیر بگذاره رو جامعه، بهتر تأثیر میذاره، اون دیگری ممکنه چون این اقبالی نسبت بهش نباشه. این جام در واقع چیزی شبیه به این از طرفی مطرحه که به هر حال کسی که از یک شرایط مناسبی در اجتماع برخوردار هست به همون مراجعات مردم جواب بده و کار مردم را بنزه بهتره. کسی که شناخته نیست این خودشو در معرض قرار بده تا شناخته بشه تا بتوانه بعدن خدمت بیشتری بکنه. بعد شیخ اضافه می‌فرماد که این مستحبه که خودش رو در معرض قضا قرار بده تا فضلش شناخته بشه، آشکار بشه، تا خودش معروف بشه، تا بعد مردم بیشتر بتونن از وجودش منتفع بشوند. بعد اضافه می‌فرماد که حتی قال بعضهم المستحب له ان یبذل المال على ذلك حتی یظهر و یعرف و یعلم فضله و ینتفع، تا اینکه فضلش در واقع ظاهر بشه، تا شناخته بشه، تا دانسته بشه و ینتفع، تا مردم بتونن به اصطلاح مراجعه کنن. اگر احیانا حالا ایشون با تعبیر بدون ارجاع و مرجع که این بحث یه مسئله فریض، البته خود این که آیا مثلا کسی برای اینکه منصب قضا رو احراز کنه اشکال داره که هزینه هم بکنه، مثلا پرداخت هم بکنه، چیزی خرج کنه، نه حالا به افراد رشوه بده، خرج کنه به کار تبلیغی مثلا بکنه که آقا بیاید من قضاوت میکنم، خب خیلی میگن اشکال نداره. و ایشون میفرماد که در واقع بعضی گفتن که مستحب به این کار رو انجام بده و این حالا این که مستحبه جهتش چیز حالا عرض میکنیم، این احتمالات که میشه احیانا ذیل این داد. عرض شود که راجع به اون محور اول که کسی اگر دارای شرایطی است که محل و مصب مراجعه مردمه خودشو در معرض قرار نده، خب جهاتی مطرحه. یک، این که این فرد خدماتی داره ارائه میکنه که اون خدمات رو اون طرف دیگر که شناخته نیست نمیتونه ارائه کنه، پس ایشون باید همچنان به اون خدماتش ادامه بده. دوم، این که خدماتی رو ارائه میکند که بنیادی تره، کار قضایی کار اجرایی است، اما کسی که تعلیم میکنه قضات رو تربیت میکنه، قهرن از این جهت باز ترجیح داره که ایشون این فرد به تدریس و تعلیم ادامه بده. سوم، این که وقتی کسی چون این وجاهتی داره، مقبولیتی داره، چرا در معرض قضا قرار بگیره که آرام آرام احیانا چهرش تخریب شد. و این که از بیان رسول خدا هم هست که من ولی القضا فقط زوب حب غیر سکین، این یه جهت شاید به همین حیث هست که کسی که در معرض قضا قرار میگیره به هر حال همیشه روی از سوی پل صراط حرکت میکنه، دائما در معرض سقوط، دائما در معرض سقوط. به هر حال کار قضا بسیار کار ظریفی است و پیوسته در معرض سقوطه. و اون روایتی که قضات رو 3 یا 4 دسته می‌فرماد و تنها یک دسته از اونها رو به اصطلاح ناجح قلمداد می‌کنه، روایت مروی از حضرت صادق سلام علیه، باز به همین مسئله است. این هم باز یه نکته. نکته چهارم این که به لحاظ این که چون این فردی وقتی در یه همچین موقعیت و شرایطی قرار داره، اگر رفت تو فضای قضا، این فرد آرام آرام محبوبیتش کاهش پیدا میکنه، چون به هر حال هر جور که قضاوت کنه، چون امر دائره بین برد و باخته، یکی باید ببازه یکی ببره، و پس بنابراین همیشه یه بازنده‌ای داره حکمش. خب افرادی که از این حکم ظاهراً متضرر میشوند، به زیان اونها حکم میشه، اونا ناراضی میشن. و معمولاً کسی که به زیان او حکم میشود، خودش رو همچنان حق به جانب میتونه، قانع نمیشه. خیلی که احیاناً ادله و شواهد به ضررش باشه، میگه خب حالا ما یه اشتباهی کردیم، حالا واقعا یه اشتباهی که ما کردیم اینه مجازاتش. مثلا واقعا به اصطلاح یک توازنی و تعادلی و تناسبی بین جرم و مجازات هست، حالا ما یه فرض کنید دشنامی دادیم، یا شندرغاز پول یکی رو برداشتیم مثلا، یا نمیدونم اختلاس کرده بودیم برگردوندیم، که خب این که برگشت که حالا باید ما زندان ببینیم. یعنی هر طور باشه حق به جانب خودش میدونه. در نتیجه آرام آرام کسی که در معرض شرایط به اسلام این اجرایی قرار میده خودش رو، در واقع غالبا اینطوریست که موجب تنزل محبوبیتش و گاهی بسا ممکنه تنزل شأنش هم بشود، ولو بعضی میخوان از مقامات و مناسب اجرایی کسب منزلت کنن. بله، حالا ببینید داره مقایسه میکنیم، چون میفرماد که حالا من این احتمالات رو همه رو دارم عرض میکنم و ایشون در واقع همین احتمالات رو مطرح نمیکنه، بلکه از این جهت طرح میکنه که این فرد در واقع خدمات بهتری میتونه انجام بده، ولی گفتیم حالا احتمالات دیگه و جهات دیگه هم در مسئله دخیله. بعکس اون کسی که شهره نیست، خب او الان نه تدریسش چندان پا میگیره، نه ازش استفتاء میکنن، لااقل میره الان وارد خدمت میشه، خدماتی ارائه میکنه. این اولا. ثانیا بعدن شناخته میشه، بستیت پیدا میکنه و خدمات مهمتری رو میتونه انجام بده وقتی فردی شد شناخته شد و معروف شد. این راجع به اصل مسئله. حالا به هر حال ایشون استدلال هم نفرمودن و بیشتر یک تبیین عقلی و عقلایی نیاز داره، چون چیزی بیان رسول خدا رو که نقل کردن، این روایت رو در واقع ابو هریره نقل کرده، در منابع اهل سنت اولا آمده، از جمله در سنن ترمذی و از متأخرین کنز الامال، با یه تفاوتی. البته این مضمون به چند عبارت نقل شده. اون که در ترمذی آمده، من ولی القضا او جعل قاضیا بین الناس، و شایدم چون با اعراب درس کرده من اینجور خوندم، شایدم بگیم من ولی القضا، خودش اقدام کنه یا جعل کنن او رو قرار بدن به عنوان قاضی بین مردم، او جعل قاضیا بین الناس فقط دو به بغیر سکین. حالا فارغ از این که این روایت چقدر مستند هست یا نه، که بعد هم در منابع ما مشابهش آمده، عرض شود که در مستدرک محدث نوری اینجور داریم که از پیامبر نقل شده، من جعل قاضیا فقط ذبح بغیر سکین. حضرت فرمودن فقیله یا رسول الله و ما الذبح، این سربریده شدن ذبح شدن یعنی چی؟ مگه مردم مثلا شورش میکنن سر قاضی رو میبرن؟ چرا؟ یعنی چی؟ مراد چیه؟ شاید مثلا هم کردن برای همین ذبح حقیقی، استعاره و تشبیه و اینها تلقی نکردن کسانی که در محضر حضرت بودن. حضرت فرمود قال نار و جهنم، این آتش جهنم. یعنی با این بیان در واقع با این ذیلی که در این روایت در مستدرک آمده بیشتر میشه نتیجه گرفت به خاطر خطورت شأن غذاست، حساسیت شأن غذاست. بله دیگه، میخواد بگه که البته این نهی که تنزیهیه، نهی تحریمی که نیست و نهی در واقع نیست، لسان تنزیهیه و یا تحضیریه. در واقع میخواد بگه که اون کسانی که مسئولیت قضایی میپذیرن بدانند که دارن چه کار خطرناکی رو قبول میکنن و باید مراقب خودشون باشن. اینه در واقع. در هر حال این حالا یک مسئله که در واقع مسئله اصلی این فرعی است که از شیخ نقل میکنیم. و بعضی دیگه هم گفتن که چون قاضی بین دو عذابه، در هر حال کار قضایی نهایتاً قاضی رو دچار عذاب میکنه، یا عذاب جهنم اگر ظلم کنه، اگر خطا کنه، یا عذاب دنیایی که مردم بهش بدبین میشن، طعنه میزنن، حمله میکنن، یا عذاب وجدان. بگیم سه تا عذاب که به هر حال هر طور هم که هست وقتی آدم حکم کنه به مثلا قصاصی، حکم کنه به حدی، حکم میکنه به کسر و انکساری در اموال مردم و هر چیزی، خب این واقعا کار دشواری است، از هر کسی هم بر نمیاد. نه این روایت رو نمیخوایم بگیم این روایت همه مطلب رو، چون این روایت مربوط نیست به این فرع. مرحوم شیخ خواسته یکی از جهاتی که داره توجیه میکنه که اون کسی که داره تعلیم و تدریس و امثال این خدمات رو انجام میده خودشو در مرز قرار نده، خواست بگه خب این کار کار خطیریه، آدم در مرز ضرر و غرره، به این وجه رو خواست توجیه کنی روایت رو برد. ولی روایت وارد در این مسئله نیست که آقا بین دو نفر دائر از امر، یکی مشهوره یکی غیر مشهوره، این در مراد نیست. در هر حال این حالا یه فرع زیلش، در خلالش یه فرعی ایشون مطرح فرمود که اون خودش یه فرع مستقلیست و اون این که فرمود که بعضی حتی قال بعضهم المستحب له ان یبذل المال على ذلك. این فرع او از قول دیگری نقل فرمود. بعد خودشون میفرماد که این در واقع درست نیست، برای اینکه بذل مال در چنین اموری جایز نیست. به هر حال نبر
بحث نسب اصلی امام یا نائب امام هست، یا آیا بحث این که در واقع این مسائل بخواد وجود داشته باشه که فرد بخواد خودش پولی خرج بکنه که مثلا شغلش رو بکنه، مردم بیاد سراغش، آیا اصلا چنین چیزایی میتونه اسلام داشته باشه؟
حالا اون نسب که به نحو قضیه حقیقی است به اعتبار اوصاف فرد نسب شده، نسب شخصی که نیست که بگیم در این متعینه، با توجه به این که داریم میگیم افراد متعددی، اولا مسکدی من به الکفایه هست، بین این افراد افراد متفاوتن، به اصطلاح لزومن این کسی که فاقد شهرت و وجاهت و مقبولیت و شناختگیست، این فرد اولا موظف نیست که وظیفه در واقع ایجابی وجوبی نداره که. به هر حال این بحث در واقع بینکشون نقل فرمودن، بعضی گفتن حتی هزینه کنه، فرمودن که این صحیح نیست. صحتش این است که اصولا بذل مال برای چنین امری جائز نیست. این که کسی اگر مستحبه یا حتی در شرایطی که من بالکفایه نیست و گاهی تعین دارد در کسی پذیرش منصب قضا، اونجا در واقع داریم وظیفه‌ش انجام میده، تکلیف شرعیش انجام میده. این فرع فقهی مستقلی است که باید زمانی مبسوط‌تر ما بحث کنیم، ولی اجمالاً این نکته را عرض می‌کنیم که کسی که احیاناً برای انجام وظایفش یه وقت به تعبیر دیگه عرض کنیم دو جور قضیه رو میشه تلقی کرد. یه بار این است که ولع داره، تلاش میکنه این مقام رو کسب کنه، از باب جاه طلبی از این جهت داره هزینه میکنه، این یه حکمی داره. مثل بعضی از آقایونی که کاندیدا میشن برای مناصبی در کشورهای مختلف و متاسفانه از جمله و این اواخر دیگه در جمهوری اسلامی هم این باب شده که به هر دری میزنند و به آب آتش میزنند خودشونو که رای بیارن، منت افراد میکشن، وعده به افراد میدن، دروغ میگن و هزار یک حیلت به کار میبرن که بتونن رای بیارن و کل مطلب هم میگن که ما احساس مسئولیت کردیم. این احساس مسئولیت ها خیلی عجیب و غریب یکاییم. این خب اگر نگیم حرامه مکروه، اگر نگوییم چنین، یعنی با این انگیزه هزینه کردن اگر نگیم حرامه قطعا مکروه است. و بسا با اغراض نامشروع اگر کسی داره چنین تلاشی میکنه حرامه، یعنی هزینه کردن در اینجا حرامه. در کار قضا هم اگر از این سنخ باشی میشه گفت که جایز نیست. اما این که کسی با انگیزه دیگری، با انگیزه واقعا برای خدمت، یعنی همونطوری که کسانی منصب میپذیرن، مسئولیت میپذیرن تا پای مرگ و تا شهادت هم وای میستن و جان هم میبازن، و ما کم نداشتیم از مسئولین و همیشه بوده است که کسانی واقعا در راه خدمت به مردم، در راه انجام وظیفه، احیانا از جان هم مایه میذارن. حالا اگر اینجا از مال مایه گذاشت این خلاف شرعه. فراتر از این اگر کسی در شرایطی است که اصولا این منصب و این خدمت در وجود او متعینه، یعنی واجب عینی است بر او دیگه، کسی دیگه نیست که بگیم واجب کفایی لاغر، واجب عینی است. حالا اگر کسی برای انجام وظیفه شرعی خودش که احیانا واجب عینی هم هست، حتی اگر بفرمید که وجوب نیست و مستحب است، مستحب است که یک وظیفه شرعی داره، مردم مشکلات مخاصمات دارن، پرونده های وجود داره، نزاهای های وجود داره، جان مردم در خطر، امنیت آسیب میبینه، عدالت اجرا نمیشه، یه کسی میتواند کار قضا رو بپذیره یا هر مسئولیت دیگری رو که این مشکلات جامعه رو حل کنه. اگر نگیم واجبه بگیم مستحبه، ولی یک وظیفه مستحبیه، تا چه رسد بین که وظیفه واجب باشه. و اگر کسی برای انجام وظیفه شرعی واجب یا حتی مستحبش هزینه کنه اشکال داره؟ هزینه کنه بره زیارت معصوم، هزینه کنه بره عمره مستحبی انجام بده، این اشکال داره؟ خب تا در کار قضا احیانا چرا اشکال داره؟ این اگر بپذیریم که جائز نیست یه سری داره، و الا باید گفت که به اصطلاح استحبابش و یه جاهایی در مواقع وجوبش، یعنی اگر واقعا کسی قادر است و کار قضا و تصدی این منصب متعینه در این فرد است و میشه واجب به اصطلاح تعینی برای این فرد، واجب عینی برای این فرد، این فرد این وظیفه‌شو باید انجام بدهد و امکانم داره که یه مدار هزینه کنه، راه هموارش، مانعی وجود داره مرتفع بشه که بتونه این وظیفه شرعیش انجام بده. این به هر حال کاملا محل تأمله که چون این به اصطلاح هزینه کردید در واقع بتونه مباح قلمداد شه و گاهی مستحب قلمداد شه و شاید در مواقعی واجب قلمداد شه. لذا اینو باید در جای خود بحث کرد، این جزء فروع مشهوره که به تفصیل بحث خواهیم کرد. جنبندی عرضمون در خصوص اون فرع ذیل فرع، خودش یه فرع مستقلی است بذل مال. اینجا باید بگیم آقا اصلا بذل مال برای تصدی منصب قضا مانند هر حکم تکلیفی دیگری آنگاه که از زاویه تکلیف پیش نگاه کنیم، چون خود منصب در واقع حکم وضعیه، اما انجام امر قضا حکم تکلیفیه. در نتیجه این احکام خمسه رو داره بسته به شرایط. ممکنه زمانی واجب باشه، ممکنه زمانی حرام باشه، ممکنه زمانی مستحب باشه، ممکنه برای کسی مکروه باشه، ممکنه هم هست که احیانا برای کسی در شرایطی مباح باشه. لذا این که ما در این فرع بگیم هزینه کردن برای تصدی منصب علل اطلاق حرام است، جائز نیست، این به نظر میاد محل تأمل فرمایش شیخ رضوان الله و سلام الله علیه. نه این که حالا فعلا حکم مطلبه، الان داره حکم مطلب بیان میشه، حالا کسی ممکنه رأی شخصیش این باشه که فرض کنیم مثل عرضی که ما الان عرض کردیم که آقا اصلا احکام خمسه بار میشه بسته به موقعیته، اگه این باشه ممکنه کسی فتواش این بشه که نه خیر در مواقعی واجب است هزینه کنه، بذل مال کنه، اگر اغراض الهی است، اگر بحث تمهید مقدمات برای انجام وظیفه واجب عینی است احیانا. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.